بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما آخرین حدیثی است که در ابواب احکام الاشره در آخرین صفحه جلد هشتم وسائل راجع به آداب معاشرت آمده. مرحوم صدوق این حدیث رو در کتاب من لا یحضر نقل کرده، می فرماند رویه روایت شده ان النظر الى الکعبه عباده، پنج چیز از نگاهبان کردن عبادت، ان النظر الى الکعبه عباده، نگاه به کعبه عبادت است، ولو طوافی هم انجام نمیده، گوشه نشسته نگاه به کعبه میکنه، و نظر الى الوالدین عباده، نگاه به صورت پدر و مادر ولو سخنی هم نگه عبادت، و نظر الى المصحف من غیر قراءت عباده، نگاه به صفحه قرآن هرچند مشغول قراءت نباشد عبادت، و نظر الى وجه العالم عباده، نگاه به صورت عالم ولو سخنی هم رد و بدل نشه، نصیحتی حدیثی پندی اندرزی هم نباشه عبادته، و نظر الى آل محمد عباده. البته در روایات دیگر داره این آل که در اینجا گفته شده همه سادات رو شامل می شود. در سوال می کنی که منظورتون ان نظر روایات قبلشه، ان نظر الى الائمه او ان نظر الى ذریت نبی، کدام منظورتونه؟ یعنی نگاه به ائمه کردن یا به سادات؟ امام در جواب فرمود، امام ابوالحسن رضا علیه السلام، بله نظر الی جمیع ذریت نبی عباده، ما لم یفارقوا من حاجه ولم یتلوثوا بالمعاصی، مادامی که از منهاج پیغمبر منحرف نشوند و آلوده به گناهان نگردند، همه رو شامل میشه. خب اینجا سوالی پیش میاد، نگاه کردن به کعبه به تنهایی، نگاه به صورت عالم، نگاه کردن به مصحف، نگاه به والدین، اینا برای چی عبادتیه؟ برای این است که وقتی انسان نزدیک به اینها بشه، بالاخره محبتی، علاقه، عشقی، رابطه‌ای پیدا میشه. درست نگاه به صورت عالم، اما انسان همینطور که نشست بالاخره سوالی، جوابی، سخنی، مطلبی، اینا وسیله رابطه است. در واقع امام علیه السلام میخواد بفرماید سعی کنید هر گونه رابطه ای که میتوانید با این امور داشته باشید. بعضی جنبه عبادی داره، بعضی جنبه عاطفی داره، بعضی جنبه علمی داره، هر کدامش یه جنبه داره. عالم جنبه علمی داره، پدر مادر جنبه عاطفی داره، قرآن و کعبه جنبه عبادی داره، رابطتون رو با آنچه جنبه عاطفی دارد زیاد کنید، با آنچه جنبه علم و دانش دارد زیاد کنید، با آنچه جنبه عاطفی و حق شناسی و حق طلبی دارد زیاد کنید. دستوری برای ارتباط با این مبادی علم و فرهنگ و عبادت و عاطفه. و واقعا وقتی انسان این ریزکاری ها رو در دستورات اسلام میبیند عزت میبره که تا چه حد اسلام حتی در جزئیات هم دستور داره، برنامه داره. این حدیث رو کوتاه کنم، یه مطلب مهمی هم هست که من لازم میدونم امروز خدمت شما عزیزان عرض کنم. میدانی بسیاری از علمای عامه معتقد بودن به اینکه هر کسی حاکم وقته اولوالامره و اطاعتش واجبه. حتی شنیده شده از بعضی ها یزید رو هم اولوالامر میدانستن، چنگیز مغول رو هم اولوالامر میدانستن، خلفای بنی العباس و بنی امیه رو که اولوالامر میدانستن، و جمعی از اونها معتقد بودن بسیاری که اینها واجب الاطاعه هستن. ظالم است، عادل است، کاری به این مسائل نداشتن. در حوادث اخیر این مشکل پیش آمده، قیامی که ملت‌های اسلامی در مقابل حاکمان ظلم و جور کردن، این شده یه سوال برشون. بعضی هاشون از علمای حجاز مصر، من میگم که این پیامیست برای همه اونا، با صراحت گفتن این قیام ها حرامه. بعضی هاشون میگه قیام کنندگان مفسد فی الارضن، خودشون رو از جامعه اسلامی جدا کردن. عرض بنده نکته اصلی اینجاست، با مشاهده این برنامه زمان این رسیده که از اون فتوا تجدید نظر کنن. اولوالامر هر حاکمی نباشه، حاکم عادل باشه. این فرصتیست برای تجدید نظر و پیوستن به کشورهای اسلامی. بله، میگم قذافی هم گفته من اولوالامرم، باید حرف منو گوش کنید. اولوالامری که دستش به خون ملتش آغشته است، حمام خون راه انداخته، این همه ظلم و ستم کرده، ملتش رو میگه یه مش افراد روانی و دیوانه و تروریست هستن، این واجب الاطاعه است. اما این ملتی که برای احقاق حق و عدالت برخواسته، این مفسد فی الارضه. من عبارتی هست بخوانم، پیام لازمی هست و مهمی که به جمعی از مفتیان حجاز مصر از مسائل مهمی که در قیام عظیم و گسترده مسلمانان در کشورهای اسلامی بر ضد حاکمان جور دیده می شود، موضع گیری های بعضی از علمای بزرگ آنهاست. در اخبار آمده که بعضی از مفتیان حجاز و مصر این قیام ها را حرام شمرده و بعضی قیام کنندگان را با کمال تعجب مفسد فی الارض دانستند، در حالی که قیام همه اونها بر ضد ظلم و بر ضد فساد در ارض بوده است. علت این موضع گیری های غلط که سبب جدایی اونها از امت اسلامی و مخصوصا جدایی از جوانها شده است، فتوای نادرستی است که از قدیم الایام داشتند که وجوب اطاعت از اولوالامر شامل هر زمامداری می شود، خواه ظالم یا غیر ظالم، و حتی شنیده شده بعضی یزید یا چنگیز مغل را هم جز اولوالامر میپنداشتن. اکنون موقع آن رسیده که در آن فتوای نادرست تجدید نظر کنند و حاکمان ظالم را از شمول اولوالامر خارج بدانند و قیام بر ضد آنها را واجب بشمرند و حاکمان ظالم و حامیان آنها را جزء مفسدان فی الارض بدانند. حالا یه مقدار استدلال فقهی هم داریم اینجا. هنگامی که قرآن مجید با صراحت میگوید اگر دو طایفه از مسلمانان با هم پیکار کنند، اگر ممکن است آنها را صلح بدهید، اگر ممکن نشد آن طرف که با آن طرف که ظالم است پیکار کنید. قاتل اللتی تبغی حتی تفیع الی امر الله، با آن طرف که ظالم است پیکار کنید تا سر بر فرمان خدا نهد. آیا امثال حاکمان لیبی و مصر و بحرین مشمول این آیه نیستند؟ اینا مصداق اللتی تبغی نیست که باید با اونها پیکار کرد حتی تفیع الی امر الله؟ و با این صراحت آیه اونا چی میگن؟ میگن سر بر فرمان ظالم بنهید. در تاریخ طبری این حدیث در کتب ما هست، منتها من از تاریخ طبری نقلش کردم که برای اونها اعتبار بیشتری داره. در تاریخ طبری که از کتب تاریخ معروف اهل سنت است میخوانیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من را سلطان انجای را عربش بمانه، هر کس سلطان و زمامدار ظالمی را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده و پیمان خدا را شکسته و برخلاف سنت پیامبرش رفتار میکند و به بندگان خدا ظلم و ستم روا می دارد، هر کس یه چنین سلطان ظالم ببینه اگر با سخن و عمل با او مخالفت نکند، خداوند وی را به سرنوشت همان ظالم در قیامت گرفتار می کند. این تاریخ طبری جلد 4 صفحه 304. بنابراین لازم است این دست از مفتیان که قیامهای مردمی را و ضد ظالمان محکوم کرده اند هر چه زودتر در فتوای خود تجدید نظر کرده به صفوف امت اسلامی بپیوندند. مهم اینجاست به ابتکار عمل را در این قیامها به دست بگیرند تا دشمنان اسلام نتوانند این قیامها را به نفع خود مصادره کنند. امیدوارم انشاءالله خداوند به شما توفیق دهد. به ما گفتن بالاخره یه پیامی لازم است برای اونها فرستاده بشه، ما هم گفتیم فعلا اینو انجام میدیم. بریم سراغ بحث فقهیمون. مسئله 22 بودیم که آیا پوشیدن ثوبه للمرأه هم واجب است یا نه. ببینید من بحث رو از هم جدا میکنم برای اینکه از حالا بگم اشکال دیگه به من در این بحث هایی که میکنم نکن. ما فعلا با کسی داریم صحبت میکنیم که میگه مخیط برای مره حرام، صبح الاحرام باید باشه، اینو داریم بحث میکنیم. ظاهر چیزی که از شیخ طوسی در کتاب نهایی نقل کردن اینه. خب بحث رو نقل کردیم که جمهور علمای شیعه و همه فقهای ما به استثناء مرحوم شیخ طوسی در یک کتابش گفتن مخیط برای مرعه لباس دخته در احرام جایز. بله؟ خب از نهایه گفته ولی در کتابای بعدش برگشته. بله عرض کردم. یک کلامی هم از فقهای سنت نقل کنم، سخنان فقهای شیعه رو دیروز نقل کردم، یک کلامی هم از فقهای اهل سنت در کتاب فتح الباری. میدونید کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاریه، مال ابن حجر عسقلانیه. خیلی بهش اهمیت میدن به این کتاب. در اونجا میگه جلد سوم فتح الباری صفحه 322 میگه قال ابن المنذر اجمعوا على ان المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، کفشی که رو و پشتش بسته است اونم برای زن در احرام جایزه، مردها جایز نی، باید به صورت نعلهای عربی که روش باز باشه پشتش باز باشه، ولی برای مرعه گفتن هم لباس دوخته در احرام و هم کفش های این چینینی جایزه. بنابراین مسئله تقریبا مجمع علیه بین همه علمای اسلام میشه الا شاز. خب بریم سراغ ادله. ادله ای که میشود برای قول به وجوب ثوبین برای مرعه و عدم جواز مخیط، اول دلیل شاز رو بیاریم بعد دلیل مشهور رو عرض کنیم. اولین دلیلی که برای اونها گفته شده روایتی است که مطلقه، حدیث هشتم از باب دوم از ابواب اقسام الحج، جلد هشتم وسائل اقسام الحج اوائل جلد هشتم باب دوم، این حدیث رو بارها خوندی که پیغمبر اکرم دستور داد آماده بشن برای حج، موهای زیر بغل از بین ببرید، غسل احرام کنید چنان، و در ذهن فرمود ایها الناس صوبه احرام هم بپوشید. ایها الناس آمین، بگیم ایها الناس یشمل الرجال و النساء، هم مردان رو شامل میشه هم زنان رو، همه باید لباس دختر رو از تن در بیارن و لباس احرامی بپوشند. این دلیل اول. حالا اون بحث جداییست، ولی این دلیل رو اشکالش هم کنارش بگیم، جوابش معلومه. وقتی میفرماد ازار و ردا، آخه ردا برای مرعه چه معنی داره؟ مرعه با تمام بدنش رو بوشه، ازار و ردا این قرینه هست که مال مردانه. وقتی ال ازار و ردا میفرماید این قرینه است، لنگ و احرامی حوله روی شانه ها. خب این قرینه است مال مردانه، یه قرینه به این درشتی هست، بعد به اطلاقش عمل کنیم. و در همین حدیث آمده علا آتقه بندازه روی شانش. خب روی شانش بندازه که این مربوط به زنان نمیشه، اونا باید همه بدن بپوشانن. پس این گونه اطلاقات با قرینه‌ای که در خود روایت این گونه اطلاقات منصرف است به رجال. بله آقا داره علا عاطفه عاطف که روسن داره. پس بگه سه چیز صوب یه احرام میگه، نه سه تا لباس، دو تا لباس. خیلی خوب، غیر از اونم باید بگه دیگه. دو تا لباس فقط قناعت کنی، قرینه است. یه قرینه به این روشنی رو چطور بعضی ها توجه نکردن، میگن اطلاق روایات چه اطلاقی داره. و اما دلیل دوم، قاعده اشتراک در تکلیف. صغرا و کبرا میچینیم اینجا. صغرا این است که روایات متعدد داریم، امام خطاب کرد به اصحاب، به مردم، گفت که البس صوبیک، که این روایات هم قبلا خوندیم. فقط آدرس میدم در باب 6 و 7 و 52 از ابواب احرام قبلا خونده ایم، البس صوبیک، خطاب مردانه. بعد بگیم خب قاعده اشتراک در تکلیف، هر حکم یعنی هر کسی ثابت بشه، اصل اولی این از شامل حال هم است، مرد و زن و پیر و جوان، کوچک و بزرگ و عالم و جاهل، مگر ثابت بشه این حکم اختصاص به گروه خاصی داره، ولا همه رو شامل میشه. پس ولو این دسته از روایات که در باب 6 و 7 و 52 از ابواب احرام از جلد 9 آمده است، ولو این خطاب است به خصوص رجال از اصحاب، البس صوبیک سلمان و صوبیک، ولی زمیمش میکنیم به کبرای اشتراک در احکام، که هر حکم برای هر کسی ثابت شد برای دیگران هم ثابت است. اینم بگیم دلیل بر این که پوشیدن دو ثوب و نپوشیدن مخیط شامل همه میشود. و اما جواب این دلیل دوم معلومه، همون قرینه‌ای که قبلا گفتیم اینجا ما هست. وقتی صحبت از لنگ و ردایی که رو دوش میندازن میکنه، پیداست این مال زنان نیست، مال مرداست. البته اونم هست، ولی خود این قرینه بهترین قرینه است. صوبیک مال مردانه، ربطی به مسئله زنان نداره. این دوتا دلیل اطلاقات و قاعده اشتراک در تکلیف زیاد مهم نیست، مهمتر دلیل سومه. اون بحث باشه، این که روی لباس های دیگرش بپوشه، زیر لباس هاش بپوشه، این بحث. فرض اون این است که میگیم زن مخیط نپوشه، دوخته نپوشه، فقط همین صوبه احرام مثل دیگران بپوشه، این معنا در این روایات هیچ ربطی به زنان نداره و منصرفه. اما چیزی که بیشتر روش تکیه کردن بعضیا این سومیست که میخوانم، حدیث 2 باب 48 و 3 باب 48 از ابواب احرام. این ابواب الاحرام 48، خوب دقت کنید، این باب 48 روایت یونس ابن یعقوب، سند روایت هم ظاهرن خوبه. قال سألت ابا عبدالله عن الحائز زنی که عادت ماهیانه است تورید و احرام میخواد محرم بشه میتونه؟ فرمود بله، شرطش پاک بودن نی. قال تغتسل و تحتشی بالکرسف، قص میکنه و خودش رو محفوظ میداره که سرایتی نکنه. و تلبس و صوبن دون سیاب احرامها، زیر لباس احرام یه لباسی میبوشه که لباس احرام آلوده نشه. و تستقبل القبله، رو به قبله میسته برای نیت احرام. ولا تدخل المسجد، داخل مسجد شجرم نمیشد و تحل بالحج. بعدش لبیک اللهم لبیک میگه. خب آمدن رو کلمه دون سیاب احرام ها رو این تکه کردن، معلوم میشه مرهم سیاب احرام داره. این سیاب احرام چیه؟ دون سیاب احرام ها، معلوم میشه زنم یه لباس احرامی داره. و اما حدیث سه، اونم همینطوره با این تفاوت که میگه تختصل و تختشی به کرسوفین، با کرسوف خودش حفظ میکنه سرایت نکنه. و تلبسو سیاب الاحرام، سیاب احرام میپوشه. از معلوم میشه زنم یه چیزی به نام سیاب الاحرام داره. و تحرم، محرم میشه. فعضا کان اللیل، این زیلش رو دقت کنید، شب که شد خلعت ها، سیاب احرامش رو در میاره. و لبست سیاب هل اخرا، لباس دیگرش رو میپوشه. حتی تطهر، تا زمانی که پاک بشه این وضع رو ادامه میدهد. از این دو روایت خواستن استفاده کنن سیاب احرامی دار. و اما جواب، از این دو روایت استفاده میشه بله سیاب احرامی داره، اما دوخته است یا ندوخته است؟ ازار و رداه یا چیز دیگریه؟ در این روایات نداره که مخیطه یا غیر مخیطه، داره سیابه ها. معلوم میشه زنها هم سیاب احرامی داشتن، الان هم سیاب احرام دارن، لباس مخصوص احرام میبوشن، لباس سفیدی تمیزی تمام بدنشون ببوشانن. خب الان هم سیاب احرام دارن، نداره که سیاب احرامش باید مخیط نباشه، حتما باید غیر دوخته باشد و به صورت ردا و ازار باشه. همچین چیزی از این استفاده نمیشه. و بناهن علا ذالک، بله لباس مخیطی پوشیده است و معلوم میشه لباس تمیزه خوبه حلالی، نمیدونم سفیدم معمولا رنگش، در حال احرام لبیک گفته این میشه لباس احرامش و بعدن اینو در میاره یه لباس دیگری شب میخوابد و استفاده میکنه که آلوده نشه لباس احرام. بنابراین این دو روایت، من های روایت که ما بعد میاریم ادله داریم که محکم میگه همه لباس ها رو میتونه ببوشه، مخیط و غیر مخیط همه چی میتونه ببوشه. اون بعدن منهای اون اصلا این دلیل هم جواب داره، ادله قائلین به جواز رو اجازه بدید روز شنبه بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.